سلیمانی مرد استقامت و پایداری از پیروزی غرورآفرین سپاه اسلام و مقاومت رزمندگان شجاع و دلیر در منطقه باشید که رأس ساعت 16:04 بعد از ظهر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و برنامه در میانه آتش تقدیم شما خوبان خواهد شد. اما دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع ظرفیت بازار 400 میلیارد دلاری اوراسیا برای ایران.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. همراهی شما شنونده گرامی رو عرض می‌گذاریم. خب خیلی ممنونیم که همراه ما در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستید. ظرفیت بازار 400 میلیارد دلاری اوراسیا موضوع مورد بحث ما در گفتگوی امروز است. میهمانان بزرگواری اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی میکنم و انشالله گفتگو رو با این دو بزرگوار شروع خواهیم کرد و البته روی خط تلفنیمون هم در طی برنامه میهمانانی رو خواهیم داشت. اما ارتباط با ما از طریق راه‌های مختلفی برای شما امکان پذیر هست. یه شماره سامانه پیامکی داریم 30,000-35 که میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. یه شماره تلفن داریم که میتونید اگر خواستید تماس بگیرید با ما 27-86-10-35. نقطه نظراتتون و یا پیشنهادات و انتقاداتتون را میتونید به رابط عمومی صدا و سیما به شماره 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان ها با ما در میون بگذارید. خب اپلیکیشن ایران صدا رو هم خدمت شما معرفی بکنم. اگر به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. بنابراین از اون به بعد میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. رئیس جمهور کشورمون چند روز پیش در حالی برای شرکت در اجلاس اتحادیه اوراسیا به ارمنستان سفر کرده بود که موافقتنامه موقت تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا از 4 آبان ماه وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در 3 اخیر بحثا درباره پیوستن ایران به این اتحادیه با سرعت و تمرکز بیشتری دنبال شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در 7 بهمن 97 با پیوستن ایران به این اتحادیه موافقت کرد که بر اساس اون ایران به مدت 3 به صورت آزمایشی به عضویت این اتحادیه در میاد و بعد از اون در صورت توافق انجام شده با ذی‌نفعان امکان عضویت دائمی ایران در این منطقه آزاد تجاری فراهم خواهد شد. ما در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی الزامات تقویت این ظرفیت و روند صعودی سهم ایران از بازار اوراسیا رو مورد بررسی و مداقه قرار میدیم. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. ما
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیلی میتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
زندگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه. گفتگوی اقتصادی.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، ظرفیت بازار 400 میلیارد دلاری اوراسیا برای ایران موضوعی هستش که در خصوص اون می‌خوایم صحبت بکنیم با میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو حاضر هستن. آقای مرتضی میری، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران و همطور هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش، و آقای هرویک یاریجانیان که رئیس اتحادیه مشترک ایران و ارمنستان هستند. جناب آقای میری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی، شنوندگان محترم، جناب آقای یاریجانیان عزیز و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای یاریجانیان، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم حسین دکتر عزیز و جناب آقای میری استاد عزیزم و شنوندگان پرمهر رادیو گفتگو.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب آقای میری، شما اول خود راجع به خود اتحادیه اوراسیا قدری برامون صحبت بکنید. اصلا چه کشورهای عضون؟ این اتحادیه از کی تشکیل شد؟ چه هدفی داشت؟ هر چی لازم میدونید بگید که ما آشناتر بشیم با این اتحادیه و بعد سوالات بعدیمون رو بپرسیم.
فکر کنم البته سوال رو آقای یاریجانیان بهتر بتونم پاسخ بدم.
خب آقای یاریجانیان شما بفرمایید.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای میری عزیز. اگر ما بخوایم یه مقدمه کوتاهی از اوراسیا داشته باشیم، بر اساس این قوانین اتحادیه، کالایی که میان کشورهای آن جابجا میشوند هیچ حق گمرکی بین این دو کشور تعلق نمیگیره. همچنین اتحادیه به عنوان یک نهاد واحد به جای تمام اعضای خود با نهادهای مختلف بین‌المللی وارد مذاکره می شود و دیگر لازم ندارد هر کشور به صورت جداگانه با کشورهای دیگر وارد مذاکره بشه. با عضویت ایران در این اتحادیه، تهران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا
حالا عضویت ایران رو بزنیم کنار، راجع به خود اتحادیه صحبت کنیم. اصلا اتحادیه از کی شروع کرد به تشکیل
حالا نه در مورد این نیست، در مورد اینه که اوراسیا میتونه امتیازات گمرکی خاصی دریافت بکنه. حالا این میتونه بر اساس تمام کشورها باشه، یعنی تمام کشورها میتوانن از امتیازات گمرکی یکدیگر
بله این هم میشه شرایطی که در واقع فرصت هایی که برای کشورهای عضو در نظر. من میخوام ببینم که اصلا این اتحادیه چی شد که تشکیل شد، اصلا برگردیم به این که از چه زمانی اصلا تشکیل شد، چه اتفاقی، چه ضرورتی وجود داشت این اتحادیه تشکیل شد، این کشورها چرا فکر کردن که میتونن اتحادیه تشکیل بدن و دنبال چی بودن اصلا؟
خب عرض من همین بود خانم اصطوق. ببینید وقتی که در مقدمه میخوام عرض کردم این بود که در اصل بلوک شرق بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیگه عضو پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقریبا نشدن و غرب دوباره اون به اصطلاح جایگاه خودش رو تثبیت تر کرد و بلوک شرق همچنان مخفول از این قضیه باقی موند. بنابراین روسیه با ابتکاری که به خرج داد در تقریبا دهه گذشته اومدن به این نتیجه رسیدن که یک پیمان اقتصادی که در ابتدای شروع بسیار کوچک به نظر می رسید با 5 کشور، ابتدا با 3 کشور و سپس به 5 کشور افزایش پیدا کرد. در حال حاضر هم کشور ویتنام و سنگاپور هم به عنوان کشورهایی که به زودی به این پیمان
بله. پیشنهاد تشکیل اتحادیه توسط روسیه داده شد.
دقیقا نمیتونم اینو بگم که در توسط روسیه، ولی ابتکاری بود که در اون تاریخ بلوک شرق قطعا حالا به نظر می رسید که روسیه می بایست این کار انجام داده باشه.
بله. خب شما نکته تکمیلی دارید بفرمایید تکمیل صحبت های آقای یارجانی؟
خصوص اوراسیا خیلی توضیحشون
خواهم. پس هدف چی بوده از تشکیل این یه همگرایی اقتصادی ایجاد کردن تقریبا مشابه آنچه که اتحادیه اروپا دنبال میکرد، درسته؟
در اشل خیلی کوچکتر. وقتی که اینا اومدن و این توافقنامه رو با یکدیگر به منحصر رسوندن، در اصل می‌خواستن مبادلات تجاری بین کشورهایی که دارن انجام میدن اقتصاد کشورهای خودشون رو در حوزه خودشون پویاتر بکنن. به عنوان مثال کشورهایی که عضو این اتحادیه بودن به جای اینکه برن گندم رو از کشور کانادا وارد میکنن، براشون صرفه اقتصادی داشته باشه که از خود روسیه وارد بکنن. یا کشور بلفاز ارمنستان میخواست به عنوان مثال منسوجات البسه خودش رو صادر کنه، به جای اینکه بیاد به کشورهای دیگه صادر کنه و مزیت رقابتی خب قطعا نمیتونست داشته باشه به نسبت برندهای بزرگتر، ولی وقتی که تعرفه گمرک پایین‌تری رو داشت در حوزه اوراسیا پرداخت می‌کرد، خب قطعاً براش مناسب‌تر و به صرفه‌تر بود و می‌توانست رقابت رو.
کدوم کشورها الان عضو اتحادیه هستن؟
روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان.
رئیس دوره‌ای هم که ارمنستان هست دیگه در حال حاضر. بعد اینا چه جمعیتی رو، چه حجم تجارتی رو پوشش میده الان اتحادیه؟
حجم تجارت رو شاید من بخوام بگم خیلی رویایی باشه، حالا اون عبارت هایی که داره به کار برده میشه، من شاید به عنوان بدنه بخش خصوصی خیلی اعتقاد نداشته باشم به این ارقام، ولی از نظر جمعیتی 200 میلیون نفر جمعیت رو این اعضا دارن. اگر میخوان جمعیت رو من میتونم بهتون به ترتیب بگم.
نه همین جمعیت کلی که تحت پوشش این اتحادیه حدود 200 میلیون نفر، حجم تجاریش هم گفتین که قابل توجه نیست؟
نه قابل توجه از نظر عبارتی خب
چون گفتی اونجوری که مطرح میشه خیلی رویاییه.
400 میلیارد دلار خب باید بریم به قول من
برای ایرانو میگید که ما
نه حالا چیزی؟ برای ایران اساسا 400 میلیارد دلار رقم خیلی بزرگیه. حالا اساسا ما بتوانیم بدون هیچ چشم اندازی، بدون هیچ برنامه‌ریزی به این رقمو فکر کنیم، به نظرم شاید یه خورده خیلی
تولید ناخالص ملی این اتحادیه الان در حال حاضر چه تولید ناخالص ملیش؟
تولید ناخالص ملی رو به صورت
اگه بخوام معدل در اتحادیه بگیم،
مثلا تولید ناخالص ملی خود روسیه با کشورهای به ترتیب بعدیشون تقریبا 130 واحد با هم دیگه اختلاف داره. مثلا مال روسیه 2 میلیارد به بالا دلار در نظر گیر میشه، بلاروس 71.7، ارمنستان 10.14، قزاقستان 231.9 و قرقیزستان 7.2. حالا جمع اینا رو باید بگونه یه انجام بدیم.
خیلی خب آقای میری شما ساکت نباشین، ما بحث میکنیم، حتما ورود بکنید، اگه نقطه نظری دارید به همون بگید.
حالا هر
دو استاد هستید، ولی خب مهم اینه که در این گفتگو شرکت بکنید و مشارکت داشته باشید و یک نفر صحبت نکنه. حالا اشاره کردن آقای یاریجانیان به اینکه اعضای جدیدی هم قرار اضافه بشن به این اتحادیه، کدوم کشورها هستن؟
ظاهرا سنگاپور، ویتنام، ایران و مولداوی قراره که اضافه بشن به این مجموعه. که
مولداوی هم هست؟
مولداوی هم با یه در واقع اینفوگرافی که من دیدم دولت درست کرده بود، مولداوی هم توی کشور بود.
هند و مصر هم من شنیدم که قرار این اتفاق برشون بیفته
و چین هم پیشنهاد شده.
چین و هند و
مصر معمولا خب یه پروسی طولانی در نظر گرفته میشه تا کشور
آبان را. قرار ظاهرا این 4 تا کشور، این ایران و اون 3 تا کشور دیگه اضافه بشن.
خب پس به همگرایی اقتصادی بین این کشورها اشاره کردید، ولی اگه قرار باشه که اتحادیه باشه که هی اعضای جدید رو هم به خودش جذب بکنه، این اتفاق خوبیه براش؟ این گسترش اعضا و دایره مثلا حجم اقتصادی و یا پوششی که داره، یا نه اگر که تعریف و ساختار مشخصی داشته باشه و روی همون ریل حرکت بکنه میتونه موفق تر باشه؟
خب اساسا هر پیمانی هر چقدر کشورهای قدرتمندتر توش عضو باشن، این یک تشکلی در اشل بزرگتر، هر تشکلی که اعضاش بیشتر باشن خب قطعا مؤثرتر خواهد بود. ولی وقتی ما میایم فکر میکنیم شاید کشورهای بزرگی، خیلی بزرگی مثل چین عضو این اتحادیه باشن، شاید خوف این باشه که خیلی نتوان با ظرفیت‌های فعلی این کشورهایی که در این پیمان حضور دارند، کشور چین اون سیستم تهاجمی اقتصادی خودش رو خیلی اینجا اجرا نکنه. ولی در کنار همین عرضی که خدمتتون داشتم، در نظرم داشته باشین چین امسال برای دومی بار ظاهرا نمایشگاه واردات محصولات داره، یعنی خود چین به این نتیجه رسیده که میبایستی با دشمن، با جهان، با دنیا تعامل داشت و واردات هم با ظرفیت‌های خیلی زیادی رو به کشور خودش پذیرا باشه. بنابراین اگر کشورهای قدرتمندتر عضو این پیمان بشن، قطعا به نفع این پیمان منطقه‌ای است.
بعد یه ویژگی مهمی که برای این اتحادیه برمیشمرن اینه که یک صلحی بین اقوام و مذاهب مختلفی که تو اون جمعیت تحت پوشش داره ایجاد میکنه. این نگاه فرهنگی به این اتحادیه از کجا اومده؟
خب متاسفانه من چون از نظر سیاسی و اجتماعی خیلی تخصص ندارم شاید نتونم درست ورود بکنم.
شما نکته‌ای دارید در این رابطه؟
من یه چیز اضافه کنم بعد از آقای میری. هر جا که پویایی باشه و تبلور درست اقتصاد انجام بشه قطعا اونجا اختلافات چند تره
بدون بالو خودش. بله. این همگرایی هم داره. این نکته‌ای دارین شما؟
بله حتما. شاید جایی که در واقع تبادلات اقتصادی و شاید سطح گسترده تر از اون سرمایه گذاری اتفاق میفته طبیعتاً صلح و ثبات حتما باید حضور داشته باشه یا در واقع اون سرمایه گذاری باید اون ثبات و صلح رو تحمیل بکنه به اونجا. از این جهت با توجه به که اتحادیه منطقه ایست و از نظر فرهنگی تشابهاتی و اشتراکاتی بین کشورهای عضو این اتحادیه فعلا وجود داره، حالا قبل از اینکه گسترده بشه به هند، به چین، به کشورهای از این دست، طبیعتاً از منظر فرهنگی و مذهبی هم میتونه اشتراکاتی رو ایجاد بکنه. ضمن اینکه در دنیای امروز بخشی از تبادلات اقتصادی میتواند تبادلات در واقع محصولاتی باشد که خودشون حامل فرهنگ کشورها هستن، مثل صنایع دستی و در واقع صنایع از این دست و صنایع فرهنگی و اقتصاد در واقع هنر، که اینها همه میتونه از نظر فرهنگی تبادلاتی رو ایجاد بکنه و باعث برقراری صلح و ارتباطات بهتر بشه.
بله آقای یارجانیان، من کشورهایی که الان شما فرمودید رو مقایسه میکنم با اونهایی که در بانک توسعه اقتصادی هم هستن، میبینم مشترکن خیلی هاشون. رابطه این اتحادیه با اون بانک توسعه چیه؟ تعاملشون اصلا چگونه است؟ بانک توسعه اوراسیا
یک مطلبی رو من ببخشید قبل از پاسخ به شما دوباره این رو من بگم. ببینید هنوز ما همچنان از نظر بانک اقتصادی این کشور رو بر اساس یک بانک واحد فعالیت نمی کنن. همچنان بر اساس سویف دارن فعالیت می کنن، همچنان با سیستم بانک های رایج دنیا دارن تبادلات خودشون رو انجام دن و بانک اوراسیا همچنان در پرده از ایبان باقی مانده بین روابط این
مستقل داره کار میکنه.
مستقل کار امروز به صورت جدی وارد فعالیت اقتصادی خودش نشده و کشورها تبادلات مالی خودشون رو بر اساس بانکای رایج خودشون دارن انجام میدن. یعنی اساسا اینطوری نیست که بگیم که چون اینا عضو این اتحادیه هستن الان برای خودشون یه بانکی رو دارن و بر اساس اون بانک توسعه اوراسیا دارن فعالیت میکنن. خیر، این گونه نیست و همچنان بر اساس بانکایی که در کشور خودشون هست، به عنوان مثال HSBC، میر بانک یا یونی بانک، و بر اساس این بانک ها دارن فعالیت خودشون رو به پیش میبرن.
خیلی خب، بریم سراغ عضویت ایران در این اتحادیه. الان تو چه مرحله آقای امیری این عضویت؟
والا این عضویت ظاهرا همونجوری که شما فرمودین از 4 آبان ایران رسما برای دوره 3 ساله عضو این اتحادیه خواهد بود و در واقع 502 قلم کالا فکر میکنم از ایران اون در واقع بدون تعرفه صادر خواهند شد.
502 قلم؟
502 قلم سوال. آقای یارجانیان اگر من
خطا
کردم و خب ما فکر میکنم با این نگاه گسترده تر حتی از این 502 قلم بتونیم که حضور ایران رو در این اتحادیه استحکام ببخشیم، مخصوصا با تغییر رویکرد خودمون نسبت به صادرات در واقع کالا و به ویژه خدماتی که در بازار در واقع آسیای میانه و کشورهای دیگه که عضو پیمان هستند برای ما میتونه بازار خیلی خوبی رو ایجاد بکنه.
حالا اشاره کردن آقای یارجانیان که این 400 میلیارد دلار یه ذره اغراق‌آمیزه، اما طبق آماری که الان من در اختیار من قرار دادن ظاهرا این کشورهای اتحادیه اوراسیا سالانه همین 400 میلیارد دلار کارا رو دارن وارد میکنن، یعنی این ظرفیت صادراتی وجود داره برای این اتحادیه. چرا حال شما گفتید که این رویایی و اغراق‌آمیزه؟
برای اتحادیه شاید خب برقرار باشه و ما دقیقاً از کنه مثلا برخوردار نیستیم که چه اتفاقاتی داره از نظر اقتصادی بین کشور میفته. در حال حاضر برای کشور ما تقریباً ناشناخته است. و رقم 400 میلیارد دلار رو شاید به عنوان یک جدول خاص و روشنی تا به حال منتشر نشده. یعنی معلوم نیست چه کالایی بر اساس 400 میلیارد دلار داره تبادل میشه، حالا این در قالب انرژی است یا در قالب کالای دیگری است، کاملا نمیشه مشخص کرد. ولی وقتی که اگر بیایم این رو در قالب کالا، محصولات کشاورزی و غذایی ببینیم، میبینیم که رقم بسیار بالایی است. 400 میلیارد دلار رقمیه که واقعا باید بهش فکر کرد که اساسا این کشورها واقعا با هیچ کشور دیگه‌ای واقعا روابط اقتصادی ندارند. یعنی اساسا بدون در نظر گرفتن کشور چین 400 میلیارد دلار به نظر من یه خورده به نظر سخت باور میشه کرد.
من نمیتونم این آمار منبعش.
نکته دیگری هست که ما بالاخره اون بازار رو باید با آنچه که ما میتونیم انجام بدیم هم قیاس بکنیم. حالا وقتی که ما کل
سهم ما که الان تو اوراسیا کمتر از 2%
نه اصلا کلن حجم تجارت خارجی ما خب خیلی کمتر از این هاست و ما در واقع اون چیزی که یک ظرفیتی ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما برنامه‌ریزیمون رو درسته با توسعه برنامه‌ریزی بکنیم، ولی باید بر اساس واقعیات و منابع موجودمون و در واقع وضعیت فعلیمون اول واقعیت رو ببینیم، بعد بر اساس اون برنامه‌ریزی کوتاه مدت بکنیم و بعد وارد فازهای بعدی بشیم.
یعنی از
اتفاقی که متاسفانه در برنامه نوشتن در کشور ما برعکسش میفته، یعنی یک رویای خیلی دوری رو خیلی نزدیک میبینیم. به خاطر همین معمولا از برنامه های بالا دستی پایین دستی هر برنامه که ما مینویسیم در آخر برنامه وقتی میسنجیم بالای 70% انحراف از برنامه رو ببینیم، چون از اول واقع بینانه این کار نکردیم.
نکته مهمی بود که اشاره کردین، یعنی از چند سال پیش که ما اومدیم خواستیم که این عضویت به این اتحادیه رو داشته باشیم، باید برنامه‌ریزی ها برای زمانی که این اتصال برقرار بشه داشتیم. یعنی اصلا ظرفیت 400 میلیارد دلار باشه، ولی ما چقدر میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم موضوع مهمتر است.
باشه، من یه عرض اینجا اضافه بکنم. اتفاقا ما تمرین این قضیه رو داشتیم. ما وقتی که کشور ترکیه توسط روسیه تحریم شد، بهترین آیتمی بود که ما میتونستیم خودمون رو در اون قضیه نشون بدیم. وقتی که با گذشت تقریبا کمتر از 90 روز کشور روسیه به این نتیجه رسید که ما نمیتونیم جایگزین مناسبی برای این رقیب منطقه‌ای باشیم، بلافاصله ما تمامی بازارامون رو، بازارهایی که از قبل ما اونجا برای خودمون تأسیس کرده بودیم، اونها رو تقریبا از دست دادیم. نمونه بعدیش کشور قطره. بلافاصله بعد از اینکه کشور قطر توسط همسایگان خودش تحریم شد، احتمالی میرفت که ما بتوانیم دسترسی بسیار راحتی به بازار کشور قطر داشته باشیم. متاسفانه اون هم به نتیجه نرسید.
بله، فرصت متعدد از دست. البته این مواردی که
سوریه هم تقریبا اتفاق افتاد.
انقریب دیگه.
حالا اینا که شما اشاره کردید، شاید بتونید مثلا بیان توضیح کنن، بگن که به صورت اتفاقی این فرصت پیش اومد، اما نتونستیم خودمون تطابق بدیم. ولی یه همچین چیزی که از سالها پیش ما داریم روش کار می‌کنیم، دیگه هیچ توضیحی واقعاً نمیتونه داشته باشه. پس گفتن که توضیح دادن که عضویت ما هنوز وارد فاز اجرایی و عملیاتی در واقع نشده. ما طبق مصوبه مجلس به صورت آزمایشی قرار هستش که در واقع از کی؟ از 4 آبان، درسته؟
بله.
در واقع وارد فاز اجرایی بشه و بعد از اون ببینیم. اما قبل از اینکه ما این عضویت رو داشته باشیم، یه توافقنامه هم امضا کردیم، درسته؟
بله.
این توافقنامه چیه داستانش؟
من اجازه بدین دوباره سرکار خانم حسین دخت، این رو ما به دو قسمت تقسیم بکنیم. ظاهرا حاکمیت یا دولت داره کار خودش رو انجام میده و بدون اتکا و بدون اعتنا به بخش خصوصی داره کار خودش رو به پیش میبره. همین سفری که جناب آقای دکتر روحانی تشریف بردن به کشور ارمنستان برای امضای این قرارداد و تفاهم نامه، ما متوجه میشیم که بدنه بخش خصوصی اقتصاد کشور هیچ گونه دخالتی در این قضیه نداشت و کوچکترین اعتباری برای اتاق بازرگانی، حالا اتاق مشترک جای خود دارد، حتی اتاق بازرگانی ایران هم به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی و بالادست تمامی تشکلهای کشور هم آنچنان اطلاعاتی در این زمینه نداشت و به بازی گرفته نشد. در کنار این آمدن از ما گفتن که در کشور قرقیزستان یک پلن اقتصادی برای شما در نظر گرفته شده، در حد 1 ساعت یکی از دوستان رو بخواید که در این همایش شرکت داشته باشن. ببینین این تصمیمات شتاب زده، سراسیمه، خلق و سایه قطعا برای آینده اقتصاد کشور ما، همونطور که قبلا ما نتوانستیم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما میبایستی در اوراسیا و در کشورهای حوزه سیایی، حالا خیلی از کشورها عضو این اوراسیا نیستند ولی همسایگان ما هستن، کشور گرجستان، کشور آذربایجان، مغولستان، همه اینا میتونن مخاطبان اقتصادی ما باشن، ولی ما از این فرصت رو به هیچ وجه استفاده نمی کنیم. همچنان در حال حاضر خیلی از این کشورها خیلی راحته با این وضع ارزی که ما الان داریم میتونه مقصد صادراتی بسیار مهمی برای ما باشه، ولی متاسفانه عرض کردم مخفول مونده و به هیچ وجه به این مسائل توجه نمیشه.
اتکامون
بیش از اندازه به کشور عراق و شاید عراق هم با آقای میریمن اصحایی میکنم به زودی با پیوستن به WTO ما این بازار رو هم از دست بدیم. یعنی اینا رو باید لحاظ کرد و واقعا براش یک فکری کرد. باید یک کارگروه های مشخص دعوت از مردم، از افراد نخبه به این اصول دست پیدا بکنیم. متاسفانه خیلی داریم دست میکنیم. ببینم چه اتفاقی داره میفته.
تذکر آقای یاریجانیان خیلی دقیق و خیلی درسته. یعنی ما هر جا که رفتیم و بخش خصوصی رو به بازی نگرفتیم و خواستیم که وارد پیمانی بشیم، اگر نگیم بی اثر بوده و نتونسته که اون اتفاقی که باید ایجاد میشه در ایجاد بکنه، باید بگیم بسیار کم اثر بوده و با اون ظرفیتی که ما داریم خیلی با فاصله و خیلی دور در واقع اتفاقات افتاده. در واقع حتما یکی از کسانی که باید در این سفر آقای روحانی رو همراهی میکرد آقای یاریجانیان بودن، به دلیل اینکه رئیس اتاق ایران ارمنستان هستن و رئیس اتاق مشترک کشورهای در واقع عضو این پیمان حتما باید نقش فعالی اونجا داشته باشن، به خاطر اینکه ما فقط عضو این پیمان بشیم و بریم، یعنی دولت بره اونجا عضو این پیمان میشه، بقیه کارا رو بخش خصوصی باید انجام بده، تبادلات، تجارت، همه رو بخش خصوصی باید انجام بده. موقعی که این اتفاق قرار بیفته بخش خصوصی اصلا به بازی گرفته نمیشه و بعدن هم ما به همین دلیل میبینیم که عموم هیئت‌هایی هم که وارد ایران میشن همه فروشندن، به خاطر اینکه جایگاه صادرات در تفکر مسئولین ما جایگاه درستی نیست، در حالی که تمام این پیمان ها فرصت بی‌نظیر رو برای صادرات ما فراهم میکنه که ما متاسفانه بهش بی‌توجه هستیم.
بله، خب موافقتنامه تجاری داشتین توضیح میدادین، اون چی هست داستانش؟ موافقتنامه‌ای که قبل از عضویت بسته شده قرار چه بکنه؟
موافقتنامه‌ای رو که امضا شده در اصل پیش نیاز امضای معاهده بوده، یعنی اتفاق بسیار غیر معمولی نبوده. معمولا قبل از هر پیمانی یه تفاهم‌نامه قبلش امضا میکنن، یه سری آیتما رو درش لحاظ میکنن. به عنوان مثال در وزارت نیرو تقریبا دو ماه پیش تا فکر کنم سه ماه پیش جناب آقای دکتر اردکانیان با همتای ارمنستانی خودشون بسیاری از این موارد رو مورد بازنگری قرار دادن، متن رو آماده کردن، آماده سازی کردن برای امضای این معاهده. چیز خیلی نرمالی بوده، یعنی چیز قابل بحثی نبوده که ما بخوایم اینجا باشه. خیلی
بسیار خوب. آقای دکتر حسن بهشتی‌پور از کارشناسان مسائل اوراسیا هم رو خط تلفنمون هستن. آقای بهشتی‌پور سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب اونچه که ما داریم در بارش صحبت میکنیم ظرفیت بازار 400 میلیارد دلاری اوراسیا برای ایران هست. تا به الان نمایندگان بخش خصوصی که اینجا هستن آقای بهشتی‌پور معتقدن که این ظرفیت درسته که میگیم 400 میلیون دلاری اوراسیا برای ما فراهم شده، اما با توجه به برخی از مسائل از جمله مشارکت ندادن بخش خصوصی در این حوزه و تعاملی که میتونه با کشورهای عضو اتحادیه داشته باشه و وارد شدن دولت به تنهایی در این پروسه و ضمن این که به بحث صادرات و تولید و اینها هم توجه درستی نشده، عملا ما این ظرفیت رو میتونیم شاید خیلی خوب نتونیم ازش استفاده بکنیم. نگاه شما رو به این عضویت بشنویم چه هست و فکر میکنید چه منافعی نصیب ما میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که خب از نظر تئوری وقتی میگن یه چیز بازار ظرفیتش مثلا 400 میلیارد دلاره، یا این از نظر تئوریه، ولی در عمل باید همه با هم دست به دست هم بدن، کار بکنن، تلاش بکنن، بازاریابی بکنن تا بتونن این بازار رو به دست بیارن. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بخش خصوصی نشسته ببینه دولت چی کار میکنه که